11 شب در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزارت کشور ایران اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود. در پی حمله به کلیسا در شمال فرانسه، رهبران مذهبی در این کشور با فرانسوا اولاند دیدار کردند. و در واکنش به انتشار مطلبی در یک روزنامه محلی، تجمعاتی اعتراض‌آمیز در دو شهر تبریز و ارومیه برگزار شد. با سلام و شب بخیر به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم با خلاصه ای از چند خبر و گزارش. سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور میگوید شورای نگهبان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت موافقت کرده و این تاریخ را به وزارت کشور ابلاغ کرده است. آقای سامانی به خبرگزاری ایرنا گفت که در این تاریخ انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری به همراه دو انتخابات 5 دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره 10 دوره مجلس همزمان برگزار خواهد شد. در ماه‌های اخیر رسانه‌های اصولگرا در ایران با افزایش انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی پیش‌بینی کردند که ریاست جمهوری او 1 خواهد بود. یک روز پس از حمله به کلیسایی در شمال فرانسه که به کشته شدن یک کشیش انجامید، رهبران ادیان مختلف در این کشور روز چهارشنبه با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار کردند. آندره 23 سراسخف پاریس پس از این دیدار از مسیحیان خواست بر نفرت خود غلبه کنند و به گفته او به بازی داعش تن ندهند. دلیل بوبکر امام مسلمانان پاریس نیز ضمن دعوت روحانیان مسلمان به تغییر آموزش‌هایشان از دولت فرانسه خواست تدابیر امنیتی در مراکز مذهبی را افزایش دهد. در حمله به کلیسا در شمال فرانسه که گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت، گلوی یک کشیش 84 ساله بریده شد. بنابر گزارش ها از ایران، شماری از معترضان به انتشار مطلبی در یک روزنامه محلی در دو شهر تبریز و ارومیه تجمع کردند. به نوشته رسانه های محلی، اعتراض ها پس از انتشار مطلبی با عنوان بازنویسی شاهنامه برای کودکان در روزنامه طرح نو آغاز شد. معترضان میگویند این مطلب همراه با توهین های قومیتی بوده است. به گزارش وبسایت اویان نیوز، شامگاه سه‌شنبه در تبریز و روز دوشنبه در ارومیه تجمع هایی برگزار شد که ماموران چند تن از معترضان را برای ساعتی بازداشت کردند. از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا گزارش داده که هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبهش مقرر کرده که ضمن تذکر کتبی به نشریه استانی طرح نو، پرونده این نشریه به دادگاه فرستاده شود. دادگاهی در اتریش روز چهارشنبه اعلام کرد یک شهروند پاکستانی را که مظنون به ارتباط با عاملان حملات 8 پیش در پاریس است به فرانسه تحویل می‌دهد. سخنگوی دادگاه شهر لینس به جزئیات بیشتری اشاره نکرد، اما رسانه‌های اتریشی گزارش دادند که یک شهروند پاکستانی و یک شهروند الجزایری که 7 پیش در یک اردوگاه پناهجویان در این کشور بازداشت شدند، متهمند که با حملات پاریس ارتباط داشتند. رشته حملات و تیراندازی‌هایی که 13 نوامبر بیش از 8 پیش در محلات مختلف پاریس روی داد، 130 کشته بر جای گذاشت. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه از روسیه خواست 30,000 ایمیل از دسترس خارج شده هیلاری کلینتون در دوران مدیریتش بر وزارت خارجه را منتشر کند. ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون بلافاصله پس از این اظهار نظر، دونالد ترامپ را متهم کرد که روسیه را به جاسوسی از ایالات متحده ترغیب می‌کند. پلیس فدرال آمریکا FBI چندی پیش اعلام کرد استفاده هیلاری کلینتون از سرور شخصی برای ارسال ایمیل‌هایش اقدامی بسیار بی‌دقت بوده، اما تعقیب قضایی آن را توصیه نمی‌کند. بنابر گزارش ها از سوریه، انفجار انتحاری در شهر کردنشین قامشلی در شمال این کشور روز چهارشنبه دست کم 48 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، مهاجم انتحاری سوار بر کامیونی حامل بمب و مواد مفجره این حمله را در نزدیکی مقر نیروهای امنیتی کرد انجام داد. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. قامشلی در استان حسکه سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده و توسط ائتلافی از مخالفان حکومت اداره می شود که عمدترین گروه آن کردها هستند. این بود خلاصه ای از چند خبر. در اینجا از شما دعوت می کنم شنونده مجله هفتگی صحنه باشید، کاری از همکارم بابک غفوری آذر که به آخرین رویدادهای فرهنگی در عرصه سینما و تئاتر می پردازد.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. موضوع اصلی این شماره درگیر شدن فضای سینما با ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی است. دعوت می‌کنم با من بابک غفوری آذر در 10 دقیقه آینده همراه باشید.
سینمای ایران.
باز شدن پای مدیران سینمایی دولت‌های گذشته و فعلی ایران به موضوع فیش‌های حقوقی نجومی مهمترین رویداد حاشیه‌ای سینمای ایران در هفته گذشته بود. حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد از سوی مدیران پیشین سینمایی متهم به دریافت حقوق‌های بالا شد و او نیز در گفتگویی با اعلام حقوقش به میزان 4,800,000 تومان از وجود تخلفات مالی و اخلاقی پرشمار در مدیریت سینمایی دولت قبلی ایران خبر داد. یک روز بعد از صحبت‌های او فیش‌های حقوقی دو مدیر قبلی سازمان سینمایی منتشر شد که میزان حقوق دریافتی آنها را در مجموع رقمی بیش از 1.5 میلیارد تومان نشان می‌داد. این اتفاق منازعات رسانه‌ای میان دو طرف را به اوج خود رساند و باعث جلب توجه رسانه‌های گوناگون به حوزه مدیریت سینمایی شد. جواد شمقدری مدیر پیشین سازمان سینمایی و همراهانش از منتقدان جدی عملکرد مدیران سینمایی فعلی محسوب می‌شوند و در مدت 3 سال اخیر انتقادهای سختی از تصمیمات تیم مدیریتی آقای ایوبی بیان کردند. آزاده کریمی روزنامه‌نگار سینمایی درباره کشیده شدن ماجرای فیش‌های حقوقی به این منازعه چنین می‌گوید:
قابل پیش‌بینی بود که این اتفاق در حوزه سینما هم می‌افته، به این دلیل که در دولت قبلی و دولت کنونی مدیریت‌های سازمان سینمایی با هم دچار مشکل بودند که اولین نکته‌ای بود که در واقع مدیریت جدید و آقای ایوبی در حوزه سینما علیه آقای جواد شمقداری و مدیریت ایشون استفاده کردن. همین فساد اقتصادی بود، اما خب یه مقدار کمتر مشخص بود و اینقدر صریح نبود. یعنی میتونیم بگیم که در همون سخنرانی که ایشون در خانه سینما داشتن برای نخستین بار که حالا خانه سینما مجدداً باز شده بود، ایشون اشاره کردن که یک فسادهایی هست، اشاره کردن که یک شرایط نامطلوبی وجود داشته و سینماگران رو امیدوار کردن که شرایط از بین بره. به همین دلیل در تمام طول این 3 سالی که گذشته همیشه جواد شمقداری و کسانی که در مدیریت ایشون بودن و کنار رفتن خواستن که به لحاظ اقتصادی هم شرایط مشخص باشه در مدیریت آقای ایوبی، و خب این قابل پیشبینی بود، خصوصا اینی که خود آقای شمقداری هم بعد از اینی که فیش‌های حقوقی مشخص شد در دولت آقای روحانی خواستن که در حوزه سینما همین اتفاق بیفته.
بالا گرفتن منازعه میان مدیران پیشین و فعلی سینما ایران در میان سکوت اغلب سینماگران انجام شده است. این سکوت در شرایطی روی داده که پیشتر به دنبال تصمیمات مدیران پیشین فرهنگی در تعطیل کردن خانه سینما، طیف گسترده ای از سینماگران حامی مدیران فعلی بودند و موضوع اعطای کمک‌هایی به سینماگران همراه مدیران پیشین از جمله مهمترین انتقادها به عملکرد آن مدیران بود. بر همین اساس سکوت فعلی سینماگران را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ آزاده کریمی در این باره چنین میگوید:
اگر بخوایم که دو جناح مختلف رو در مقابل همدیگه قرار بدیم، میتونیم در هر طیفش این سینماگران رو ببینیم. البته من فکر میکنم که در حوزه دولت قبلی این خیلی شدت و حدت بیشتری داشت که حتی میتونیم که آدمای مشخصی رو نام ببریم، ولی در مدیریت کنونی که مقدار سخت است که شما بخواید که اون رو تشخیصش بدید، ولی همیشه اینطوری بوده که در هر دوره مدیریتی که کسانی بودن که خواستن بتونن از منافع اقتصادی هر مدیریتی استفاده بکنن.
در اکران سینماها این هفته قرار نیست تغییری در برنامه نمایش فیلم‌ها پیش بیاید، اما شورای صنفی نمایش گفته است از هفته آینده لانتوری فیلم تازه رضا دورمیشیان به جای فیلم عادت نمی‌کنیم اکران خواهد شد. لانتوری سومین فیلم بلند آقای دورمیشیان است که فیلم قبلیش عصبانی نیستم به دلیل حساسیت‌های شکل گرفته درباره مضمونش اجازه اکران عمومی پیدا نکرده است. این فیلم مضمونی درباره اسیدپاشی و قصاص دارد و در بخش پانورامای جشنواره فیلم برلین هم به نمایش درآمده بود.
خیلی دوستش داشت.
مریم کیه؟
نمیدونی کیه ها؟
شما خانم؟
مریم. اصلا فکر کنم مریم. میتونم خصوص شرایط هم براتون توضیح بدم؟
یا مال منی؟ من میدونم هر بوغ اینا چه معنی داره، شما خودتون
ببینید. از دیگر اتفاقات مرتبط با اکران فیلم ها، از سرگیری پخش تبلیغات تمام فیلم های در حال نمایش از شبکه ماهواره فارسی زبان جم است. پخش این تبلیغات پس از توقیف موقت فیلم عادت نمی کنی متوقف شده بود، اما از چند روز پیش با پخش تبلیغات تمام فیلم های در حال نمایش از سر گرفته شده است. مسئولان قضایی ایران تاکنون واکنشی به پخش این تبلیغات نشان ندادند، اما سازندگان چند فیلم از جمله فیلم بارکود که پرفروشترین فیلم این روزهاست گفتند که نقشی در پخش این تبلیغات نداشتند. مجموعه فروش فیلم بارکود به بیش از 7 میلیارد تومان رسیده و آن را تبدیل به چهارمین فیلم پرفروش امسال سینماهای ایران کرده است.
من نگفته بودم تا این وقتش هم گچش بدی.
تا این وقتش مهم نیست، یه بار واسه ببینم. گفتی جنه بابا ادامه تو بهش گفتی؟
تو کردی خیلی سرنگی.
گوش کن، کام گوش کن. یه بار دیگه پیداتون بشه، یکی گوله بزن تو پاتون. حلال خصوص افتتون.
از حاشیه‌های دیگر، پیرامون سینما ایران تغییرات اعمال شده بر نحوه داوری فیلم‌ها در دوره پیشروی جشن خانه سینما و مخالفت برخی صنوف خانه سینما با این تغییرات است. مسئولان این دوره جشن خانه سینما اعمال تغییرات در داوری فیلم‌ها را تایید کرده، اما از ارائه جزئیات بیشتری در این باره خودداری کردند.
سینمای جهان
با وجود صدرنشینی و موفقیت چند هفته‌ای انیمیشن ها در گیشه سینماهای جهان، هفته گذشته اکران قسمت جدیدی از سری فیلم های عصر یخبندان با نام دوره برخورد در آمریکای شمالی ناامید کننده بود. 21 میلیون دلار فروش افتتاحیه این انیمیشن در آمریکا بود که آن را در رده چهارم جدول قرار داد. این میزان فروش 55% کمتر از فروش افتتاحیه قسمت قبلی محسوب می شود. با این همه به لطف فروش 200 میلیون دلاری این انیمیشن در کشورهای دیگر جهان، فاکس قرن 20 کمپانی سازنده آن ضرر چندانی نخواهد کرد.
I hate to be the bearer of bad news, but the world is ending. You're so pretty.
You two quit it.
صدرنشین جدول فروش هفته گذشته سینماها دنباله تازه‌ای از سری فیلم‌های پیشتازان فضا به نام ماورا بود. فروش 60 میلیون دلاری این فیلم هرچند آن را صدرنشین جدول آمریکا کرد، اما انتظارها برای موفقیت آن بیش از این رقم بود. فروش‌های افتتاحیه دو قسمت قبلی این فیلم‌ها بیش از 70 میلیون دلار بود. دو فیلم پیشین از سری تازه فیلم‌های پیشتازان فضا را جی جی آبرامز کارگردانی کرده بود، اما در قسمت سوم صندلی کارگردانی را به جاستین لین سازنده چند فیلم مجموعه سریع و آتشین واگذار کرد و به عنوان تهیه کننده در جریان ساخت فیلمش حضور داشت. 185 میلیون دلار بودجه تولید این قسمت بوده که در اکران‌های جهانی اش هم 30 میلیون دلار فروش کرده است.
What is this?
Your kind.
You have no idea who we are.
انیمیشن زندگی پنهان حیوانات خانگی از کمپانی یونیورسال در سومین هفته نمایش بر پرده سینماها با 29 میلیون دلار فروش پس از پیشتازان فضا ماورا وعده دوم پرفروشترین های هفته را به خود اختصاص داد. موفق ترین فیلم هفته تریلر ترسناک لایتس آوت بود. این فیلم که با بودجه اندک 5 میلیون دلاری ساخته شده است، 21 میلیون دلار در سه روز اول نمایشش فروش کرد. داستان درباره خانواده ای است که اسیر یک روح اهریمنی شدند. دیوید سندبرگ کارگردان این فیلم آن را از روی فیلمی کوتاه تولید سال 2013 ساخته است. در بازارهای جهانی افسانه تارزان پرفروشترین فیلم بود و در 61 کشور جهان 44 میلیون دلار فروش کرد. فروش جهانی افسانه تارزان در مجموع تاکنون 260 میلیون دلار شده است.
تئاتر
دومین دوره جشنواره آوینیون به عنوان یکی از مهمترین جشنواره‌های هنرهای نمایشی دنیا در فرانسه در حال برگزاری است و از ایران نمایش شنیدن کار امیررضا کوهستانی در بخش اصلی این جشنواره معتبر اجرا شده است. نمایش شنیدن از جمله آثار مطرح ماه‌های گذشته تئاتر ایران بود که با ساختاری مشابه آثار پیشین سازندش با استقبال منتقدان مواجه شد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه از radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.